به نام مقدس نور، نور آسمان ها و زمین، نور توحید و عدالت و نور ایمان و آزادی. دوستان عزیز، بر شما سلام می کنیم و در آغاز برنامه حدیث یار بر روح پرفتوح آن یار سفر کرده درود می فرستیم. شکرا که ظلمت دیرینه این دیار به صاعقه صبح و دمیدن فجر شکست. بهمن برای هماره در صحیفه دل ماندگار است و سرآغاز عزت پایدار ما و طلیعه فجر نور در افق جاودانگی است. بهمن نگارگر سیمای زیبای خمینی بر لوح جانهای ماست. فصل فضل و شرافت امت است و موسم اقتدا به ولایت و بیعت با مولای عاشقان. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سالهای سیاه ستمکاری جهاد و هجرت را برای هدایت امت و پژواک مظلومیت مردم ایران به همه دنیا برگزیده بود و از شهادت و تبعید و غربت حراسی نداشت. و در آخرین برهه از عصر ستم در نوفلوشاتو سکنا گزید. آن روزها رعب عجیبی بر وجود جائران سیطره افکنده بود. حتی چند نفر از کاخ الیزه آمدند و در ملاقاتشان با امام رحمت الله علیه به ایشان گفتند: گرچه از ورود شما به پاریس خوشوقتیم، اما به هیچ وجه نمی توانیم به شما اجازه دهیم که مصاحبه کنید و اعلامیه بدهید. اما امام رضوان الله تعالی علیه نیامده بود که ساکت بنشیند و مردم مسلمان و تحت ستم ایران را فراموش کند. بنابراین قاطعانه پاسخ دادند و فرمودند: من به فعالیت خود ادامه خواهم داد. پیام‌ها و اعلامیه‌های من به زبان فارسی است و به ایران فرستاده می شود و در اینجا توضیح نخواهد شد. شما نترسید. یکی از یاران امام رحمت الله علیه در بیان خاطری از آن روزهای بیاد ماندنی چنین گفته است: روزهای محرم فرا رسید. روز تاسوعا جمعیت بسیاری آمده بودند. خبرنگاران بسیاری هم حضور داشتند. امام رحمت الله علیه ساعت 11 آمدند با سیمایی بسیار اندوهگین و محزون. من خدمت امام نشستم. ایشان به من اشاره کردند که روزه بخوان. من هم شروع کردم به روزه خواندن. برای کسانی که از کشورهای غربی آمده بودند، دیدن این منظره بسیار غیر منتظره بود. در شرایطی که امام رحمت الله علیه در برابر شاه و امریکا ایستاده و مبارزه می کند، حال نشسته و اینطور گریه می کند و سوگوار شهادت سالار شهیدان علیه السلام است. روزها در فرانسه بر امام رحمت الله علیه می گذشت و آن روح نستوه هرگاه در آنجا سخنرانی می کرد، در ایران دگرگونی تازهی پدید می آمد و روزها و شبهای شورانگیز انقلاب به سوی پیروزی همچنان پیش می رفت. حضرت امام علیه الرحمه در یکی از مصاحبه های خود در نوفلوشاتو فرمودند: ملت ما دیگر تحمل نوکرهای خارجی را نخواهد داشت. آنها باید بدانند وقت آن که قلدری بکنند گذشته است. من ملت ایران را به ادامه نهضت دعوت می کنم. من از همه ملت ایران تشکر می کنم و در اولین فرصت پیش مردمم به ایران خواهم رفت تا با آنها یا کشته شوم یا حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. من باید پیش برادرهایم باشم تا اگر بنا باشد خون من بریزد، در بین رفقای خودم و همراه با جوانهای ایران بریزد. ما از این هیچ باکی نداریم. ما سرفرازی اسلام و ایران را می‌خواهیم. بله دوستان، یاد آن روزهای بزرگ و یاد آن رهبر و مقتدای کبیر ملت ایران را گرامی می‌داریم و در ادامه این برنامه از شما عزیزان دعوت می‌کنیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را بشنوید که به شرح و تفسیر کتاب شریف 40 حدیث امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث حسد که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیثشون به عنوان یکی از اخلاقیات رذیله و نابود کننده ایمان مورد بحث و شرح و بررسی قرار دادم. بحث در مفاسد رذیله اخلاقی حسد بود. یکی از عمده‌ترین آثار بد حسد نابود کردن ایمان که در حقیقت سرمایه زندگی دنیا و آخرت را از انسان گرفتن. اثر منفی دوم حسد فشار قبر بود. از قبل این فشار و تاریکی قبر، اینها در حقیقت ظهور و بروز اخلاقیات ناپسند در درون انسان هست. اگر در روایت ما سخن از مسئله روشن بودن عالم قبر یا تاریکی، سخن از مسئله تنگی و فراخی عالم قبر هست، اینها همه برمیگرده به مسائل درون خود انسان، چون عالم قبر ظهور باطن انسان هست. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که در مورد سعد بن معاذ فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج فی جنازه سعد و قد سیعه 70,000 ملک، فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأسه الى السماء ثم قال مثل سعد یزن. قال قلت جئت فداك انا نحدث انه كان يستخف بالبول، فقال معاذ الله انما كان من زعارة في خلقه على اهله. در قصه سعد بن معاذ دارد که شخصیت های بسیار بلند از اصحاب پیامبر مورد توجه رسول اکرم بود. وقتی خبر رحلتش رو به رسول اکرم دادن، بر اساس بعض از روایات رسول گرامی اسلام به در منزل سعد اومدن، دستور دادن که غسلش بدید، غسل دادن، حضرت نماز خوند، تشییع جنازه بسیار کاملی انجام گرفت. خود پیامبر در تشییع جنازه سعد شرکت کرد، دید تابوت رو میگرفت و بعد از پیامبر سوال کردن که این تشییع جنازه‌ای که انجام گرفت خیلی استثنایی بود. حضرت فرمود بر این که 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد شرکت کرد، یعنی تشییع جنازه کاملا رسمی، هیئتی از طرف خدای متعال به ریاست جبرئیل، 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد شرکت کردند. و به حسب بعضی از روایات رسول اکرم فرمود که من اگر زیر جنازه رو میگرفتم دست در دست جای دست جبرئیل میذاشتم، یعنی جبرئیل در تشییع جنازه سعد شرکت کرد. مسلمان ها وقتی که این قضایا را از پیامبر شنیدن گفتند که اون جمله‌ای که شما فرمودید به تعبیر امام صادق علیه السلام بر سر نقل فرمود فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم رأسه الی السماء ثم قال مثل سعد یزن، مثل چنین شخصیتی الان گرفتار فشار قبر. به امام صادق علیه السلام عرض شد که یبن رسول الله ما شنیدیم که سعد بن معاذ که گرفتار مثلا فشار قبر اینها از زبان رسول اکرم گزارش شده به خاطر این بود که نسبت به بول بی اعتنا بود. اگر به لباسش و بدنش بولی اصابت میکرد اعتنا نمیکرد. این رو شنیدیم. امام صادق علیه السلام فرمود معاذ الله در مورد شخصیتی مثل سعد این گونه حرفا جا نداره. سعد یه آدم کمی نبود که آدم ناوبالی و بی اعتنایی به تعارف این جلسه باشه. فرمود بلکه به خاطر تنگی خلقی بود که در اون امر خانواده داشت، بد اخلاقی که در امر خانواده داشت، تون خلقی که در امر خانواده داشت، نسبت به اهل عیالش تون خویی میکرد. این رو ملاحظه بفرماید که بین مسئله تون خویی و مسئله فشار قبر و تنگی قبر ارتباط مستقیم برقرار شده. یعنی اگر گرفتار فشار قبر شد به خاطر تنگی خلقش. اون چه که در عالم پس از مرگ انجام میگیره تمام اینها صوری هستن از اون چه که در نشئه دنیایی ما از نظر اخلاقی در خودمون داریم متحقق میکنیم و به فعلیت میرسیم. تمام این مسائلی که در ارتباط با حسد گفته شد که ایمان رو میسوزونه، باعث فشار قبر خواهد شد، خلق و خوی انسان رو تنگ میکنه، زمینه های بهره‌وری و بهره‌مندی از عنایات ویژه و خاصه الهی را از انسان سلب میکنه، همه اینها در فرض است که این خصیصه بد و رذیله اخلاقی منشأ غیبت نشود، منشأ تهمت نشود، منشأ کبر و غرور و امثال ذلک نشود. و خیلی مشکل هست کسی گرفتار حسد باشه و چنگ این مسائل هم بخواد رها بشه. بالاخره انسان حسود گرفتار غیبت هم خواهد. انسان حسود نسبت به اون شخصی که محسود واقع شده و مورد حسد هست صحبت هم میزن. اگر این مفاسد و این رضائب رو به دنبال سر نداشته باشد این همه آتش افروزی میکنه و اگر اینها رو هم به دنبال سر خودش آورد که آتش روی آتش، تاریکی روی تاریکی، ظلمت روی ظلمت. در پایان این بحث امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان این که باید انسان به فکر علاج این رذایل اخلاقی باشه در دو جنبه، یکی جنبه علمی و یکی جنبه عملی. در بخش علمی باید توجه به این مسائل داشته باشه که من اینها رو باید تا زنده ام در دنیا اصلاح قلب و دلم رو پاک بکنم. از نظر علمی توجه به این نکته داشته باشد که این قلب و دل آفریده نشد برای اینکه مزبله رذایل اخلاقی قرار بگیرد. اگر ما انسانیتمون رو میشناختیم، اگر انسانیت رو بهش توجه میکردیم هیچ کن نمیذاشتیم که این آفتها سراغ دل بیاد. قلب و دلی که باید پذیرای خدای متعال باشه، قلب و دلی که باید با اولیاء الهی در ارتباط باشه، قلب و دلی که باید محل و مظهر انوار جمال و جلال الهی باشه، اون رو چگونه انسان بیاد مرتع شیطان قرار بده، تراواه شیطان قرار بده. امام سجاد علیه السلام فرموده لاهی امکان عمری مرتع به شیطان فقده هم. خدای اگر عمر من تراواه شیطانه این عمر رو بگید. اگر بناس قلب و دل انسان محل جولان شیطان باشه این چه انسانیه؟ اگر ما انسانیت رو شناختیم، اگر ما به این آیه توجه کردیم که در سوره انشقاق آیه 6 فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو مسافری هستی که به طرف خدای متعال در حرکتی، به سمت خدای متعال در حرکت میکنی، مسافر الله هستی. اگه درک کردیم که انسانیم و اگر درک کردیم مسافر الله هستیم حتما ابزار و وسائل این مسافرت رو و ملاقات الهی رو باید فراهم بکنیم. قلب و دل حسود، قلب و دلی که رذیلی اخلاقی درش هست، چگونه میخواد به ملاقات پروردگار برسه؟ ولی همه نهایتا به ملاقات پروردگار میرسیم، اما این ملاقات ها فرق میکنه. اگر ایمان در دل بود، اگر روشنایی در دل بود، اگر جمال حق در دل انسان متجلی شد، انسان ملاقات میکند خدای ارحم الراحمین رو. اما خودمون رو برای این گونه ملاقات باید آماده کنیم. ولی اگر رذایل اخلاقی اومد، اگر بدیهای اخلاقی اومد، اگر صفات ناپسند اومد، ملاقات میکنیم خدا را، اما خدایی که منتقم است، خدایی که معذب است، خدایی که جبار است، خدایی که اشد المعاقبین است. و نعوذ بالله که خدا رو در کلی اسماء جلالش ملاقات کنیم، نعوذ بالله که خدا رو در جلوه اسماء قهرش ملاقات کنیم. اگر ما توجه پیدا کردیم که گوهر گرانبهایی به نام انسانیت داریم و این گوهر رو ما باید حفاظت کنیم، حراست کنیم، اگر زیبایی قامت انسانیت رو درک کردیم، چگونه آلودش میکنیم به حسد؟ چگونه آلودش میکنیم به رضا؟ انسانی که مراقبت اخلاقی نداره و مواظبت نمی کنه، در رو محل حسد قرار میده، در رو محل کبر و عجب و خودپسندی امثال اینها قرار میده، این ارزش انسانیت خودشو در خوده متوجه نیست که انسان و انسان چیز و چیز. تمام این رذائل و این آفات برمیگردد به این نکته که ما نفهمیم که انسانی و این گوهر ارزشمند در اختیار زشتی ها و پلیدی ها قرار دید. نه تنها این رضایل اخلاقی، بلکه به طور کلی اگه ما درک کردیم که انسانیم گناه نمی کنیم، اگه ما درک کردیم که انسانیم سراغ بدی ها نمی کنیم، چه در جنبه های اعمال قالبی و رفتاری باشه و چه در جنبه های قلبی و اخلاقی باشه. انسان اگر خودشو گم کرد، اگر توجه به انسانیت پیدا نکرد، هیچ مسئول از این آلودگی ها و فلیدی ها نیست. ما درک کنیم که انسانی همه مشکلات محل بشناسیم که انسانی مسائل محل. لذا برای علاج این رذیلای اخلاقی یه مقدار باید شناختای خودمون رو تغییر کنیم، یه مقدار دیدگاه های خودمون رو نسبت به خودمون اصلاح کنیم که ما کی هستیم. روزها فکر من این استحال شد سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ به کجا آمدم؟ آمدنم بحث چه بود؟ به کجا میروم آخر نمائیدتنم؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خواب، چند روزی قفصی ساختم از دلم. اگر انسان درک کرد که گوهر گرانبهای ملکوتی، اگر درک کرد که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، اگر انسان درک کرد که من علیف مرغزاری بوده ام، اگر درک کرد که از میستان تا مرا ببریده ام، از نفیرم مرد زن نالیده ام، سینه خواهم شرح شرح اضطراب تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کو باز من از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، اگر احساس کرد که اینجایی نیست، اگر احساس کرد که خاکی نیست، اگر احساس کرد که اگر در خاکدان عالم قرار گرفته، اگر در طبیعت قرار گرفته طبیعی نیست، اگر در خاک مسکن گزیده خاکی نیست، اگر این احساس زیبا و قشنگ را از خودش کرد و اگر درک کرد که از عالم الهی اومده، اگر درک کرد که وطن و زادگاه من یک عالم دیگری، تو بول وطن من ایمان، این وطن مثل عراق و شام نیست، این وطن شهری کورا نام نیست، اگه درک کرد که من از عالم دیگری هستم، اگر درک کرد که سنفیت ذات من و فطرت من با این عالم طبیعت نیست، با شکم و شهوت و خور و خواب و مسائل طبیعی نیست، هیچ کدام از این رذیلها سراغ انسان نمیاد. اگر درک کرد که من نورم و باید نورانی بشم، اگر درک کرد که من استعداد دارم که جلوه و مظهر اسماء و صفات الهی باشن. اگه خودش شناخت، اگه به عمق وجود خودش پی برد، این انسان کجا به سمت پلیدی ها و آزدگی ها را پیدا بکنه؟ اگر به عزت انسانی خودش پی برد، کافیست که سراغ ابتذال نره. ابتذال با انسانیت موافق نیست، هستی با انسانیت جنس نمیده. اون انسانی که خودش به هستی ها گرایش میده، مال این است که عزت انسانیت رو دست میزنه. اگر درک کرد که من یک موجودی هستم و سلطانی هستم که بر عالم طبیعت باید سیطره پیدا بکنم و جایگاه من یک جایگاهی فراتر از مسائل طبیعی و فراتر از مسائل حیوانی، هیچگاه اثر رو روی شیطان باز نمی کنه و قلب و دل خودت دولانگاه حرکت های شیطانی قرار نمی کنه. بنابراین برای علاج مفاسد اخلاقی، راه اول از نظر علمی تقویت بنیه علمی و معرفت رو بالا بردن و آگاهی ها رو بالا بردن. و به خصوص مسئله حسدی هم بیشه که خب این حسدی که من نسبت به شخص دارم می‌ورزم، حسود شدن، این حسد من چه ضرری به محسود می‌زنه؟ اگر کسی از نظر من داره یک کمالی هست، من بخوام بهش حسد بورزم، چه ضرری برای او پیش میاد؟ اگر این حسد من مایه نفع دنیای او نباشد، نفع آخرتی او نباشد، قطعا به ضررش نخواهد. اگر من نشستم و فوتسر غیبت کردم، اگر نشستم و تهمت زدم، همین ها باعث می شود که عزت او بیشتر بشه، همین ها باعث می شود که خداوند گناهان او رو تخفیف بدهد و عذاب من رو افزایش بدهد. از کارهای خیر من بردار روی کارهای او بذار و کارهای بد او رو به من بده. چرا؟ به لحاظ این که آبروشو بردم، به لحاظ این که غیبتش کردم، تهمت بهش زدم، حق بهش پیدا برا من نسبت من پیدا کرد. و این الله حق الله یجور، خداوند عادل از ظلم نمی کنه، جور نمی کنه. تو این آدم فکر بکنه که من از نسبت به او حسد ببرزم، برای او داره بهتر میشه و برای من داره بدتر میشه. پس این حسد من چه نفعی به حال من میتونی بکنه جز این که داره من رو نابود میکنه و از دیر میداره؟ و توجهی به این نقطه باز پیدا بکنه که این صفات قابل زواله. اگر گرفتار این رضایل اخلاقی هستیم، ناامید نباشیم. تا در دار دنیا هستیم، قابل از دین رفتن هست. ما میتونیم اینها رو با مجاهدت برطرف کنیم. ولی این رو بدونیم که تا مادامی که در دنیا هستیم و هر چه زودتر، این امروز به جای فردا، این ساعت به جای ساعت دیگه، این لحظه به جای لحظه دیگه، اینا رو برطرف بکنیم. و اگر خدای متعال ببینه که انسانی واقعا در مقام مجاهده بر اومده و واقعا نگران از این وضعیت اخلاقی خودش هست و داره تلاش میکنه برای اینکه خودش رو اصلاح بکنه، قطعا مورد رحمت الهی قرار خواهد گرفت و خداوند بهش توفیق میده. اون چیزی که مهم است ما نشون بدیم که خدایا میخوایم خوب بشیم، نشون بدیم که میخوام از سنگ این رضائل نجات پیدا بکنیم، یقینا خدای متعال هم به ما امداد خواهد. اگر این حرکت از ما آغاز شد، اگر این خودسازی از ما آغاز شد، از کردیم تا در دنیا هستیم یقین داشته باشیم که قابل زوال هست، امیدوار باشیم، تلاش کنیم، اینا برطرف میشه. و ریشه این مفاسد رو همون گونه که قبلا بعضی شما از اینجا رسید، مسئله بی‌ایمانی بدونید و بی‌ایمانی هست. بریم ایمان رو تقویت کنیم. در همین باب حسد که قبلا هم اشاره شد، تمام عرفا، حکما، متکلمین، همه حرفشون این است که تمام این عالم به تعبیر اهل عرفان سایه جمیل علم اطلاق است و ظل الجمیل جمیل، سایه جمیل جمیل هست، سایه زیبا زیبا، پس همه عالم زیبا. اگر به حکما و فلاسفه نگاه کنید، اونها هم میگن تمام این عالم، عالم عینی مطابق است با عالم علمی پروردگار و طبق علم ذات اقدس الهی این عالم ساخت و پرداخت شده. و اگر به متکلمین نگاه کنیم، اونها هم میگن تمام این عالم فعل حق است و خدای متعال فعل و کارش رو بدون حساب و مصلحت و صلاح انجام میده. خب اگر به نگاه عرفان به این عالم نگاه کنیم، اگر به نگاه برهان به این نگاه به عالم نگاه کنیم، نگاه برهان به زبان کلام باشد، به زبان حکمت و فلسفه باشد، همه سخن از مسئله زیبایی، سخن از مسئله حکمت و مصلحت در عالم هست. خب اگر همه چیز زیباست، پس نعمتهایی که خدای متعال به همه داده زیباست. چرا ما زشت میبینیم؟ چرا ما ناراحت میبینیم؟ چرا اگر دیگری علم داره، اگر دیگری کمال داره، اگر دیگری قدرت داره، اگر دیگری جمال داره، اگر دیگری هر چی که داره، چرا ما رنج میبریم و میگیم میخوام که او نداشته باشه؟ در میگرده به اینکه درک ما نسبت به عالم غلط. مگر انسان به حسب ذاتش عدالت و دوست نمیداره و به حسب ذاتش مگه ظلم رو ازش تنفر نداره؟ این که العدل حسنون، عدالت خوبه و ظلم قبیحه، این یک ذاتی که عقل انسان داره. اگر در مجامع غیر دینی هم آدم رفت، در کفار و مشرکین هم برود، اونجا هم بپرسه که عدالت میگن خوبه، انصاف خوبه، ظلم بده، تجاوز بده، اینه چیزایی که حسن و قبحش رو عقل درد میکنه. خب ما که عدالت رو به حکم این که به حکم عقلمون درک میکنیم که خوبه از ظلم بده، اگر خدا رو عادل میدانیم، پس نعمتهایی رو که تقسیم کرده خدای متعال بر اساس عدالت تقسیم کرده، چرا ما ناراحتیم؟ نکند که نعوذ بالله اینها رو عدل ندانیم و یا این که نستجیر بالله ظلم بدانیم که متنفره؟ انسان حسود باید توجه به این نکات پیدا بکنه که این که بدش میاد از این که دیگری نعمت رو دارد، ریشه این بد آمدن قضیه چیه؟ اگر خداوند داده، خب خداوند که عادل است، خدا که کار خلاف نمی کنه، کار خدا که بر اساس حکمت و مصلحت است، کار خدا که ذل خداست و زیباست، فعل زیبا زیباست، قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی بر اساس طبیعت خودش عمل می کنه، معلول با علت سنخیت داره. اگر خدا زیباست، فعل خدا هم زیباست. اگر خدا داده این جمال را، این جلال را، این کمال را، این علم را، این ثروت را، این قدرت را، این شوکت را، اگه خداوند داده، خب چرا پس من حسد ببرزم؟ این عین عدالت است. اگر عین عدالت است، نارتی نداره. فعل حق از زیبا، فعل حق از زیبا، فعل حق است بر اساس علم خدای متعال است. ببینید که ریشه حسد در کجا و کجاها سوخته که داره همه چیز رو میسوزونه؟ بنیان اعتقادی ضعیفه، بنیان ایمانی ضعیفه، قلب و دل آلودگی پیدا کرده، بی ایمانی هست که همه چیز داره نابود میشه. و انسانی که در مقام اصلاح خودش هست باید بنشینه در اطراف این مسائل فکر بکنه. خدا داده، اگر مصلحت بود به من هم میده، اگر نداده معلوم شد مصلحت نیست. و اگر بدون مصلحت بخواد بدهد، اولا کار بدون مصلحت نمی کند و اگرم بخواد انجام بدهد، به ضرر من تمام خواهد شد. این که به من نداده لطف اوست، این که به او داده عنایت لطف اوست. لطف او که نباید موجب قهر آدم بشه، لطف او که نباید موجب ایذا و اذیت روحی آدم بشه. اگر ما خدا رو دوست می‌داریم، باید کار خدا رو هم دوست بداریم. ولی زاد در روایات بود که انسان حسود نسبت به تقسیم نعمت‌های الهی غضبناکه. غضب و سخط داره نسبت به تقسیم نعمت‌های الهی. اما برخلاف مؤمن، انسان مؤمن هیچ غم و ناراحتی در دل نیست از این که بندگان خدا متنعم به نعیم الهی باشند. دیگر هم داریم بسید دعا هم میکنه که خدای بر نعمتهای اونها افزونی بده و دعا میکنه که خدای به من هم اگر مصلحت هم هست، اگر خیرم هست، به من هم عنایت کن. این حالت قصه است و حالت خوبی، شکر سپاس در این که خداوند به دیگران نعمت داره و تقاضا میکنه که این نعمت را همچنان بر دیگران افزایش بده و خدای اگر مصلحت من هست به من هم عنایت کن. مگر خداوند نمیتونه این انسان حسودم بده؟ مگر دست خدا بسته است؟ مگر یا دائما فضل علم بریه یا با ستر یدین بالعطیه نمیدید؟ مگر خداوند با ستر یدین بالعطیه نید؟ مگر دست خدا برای بخشش باز نید؟ و توجه به این نقطه داشته باشیم که خب شاید او رفت زمینه ها رو فراهم کرده، ما هم بریم زمینه ها رو فراهم کنیم. او استعدادی یک خودش به وجود آورده، ما هم بریم استعداد به وجود بیاریم. اگر او زحمت کشیده، اگر او کار کرده، اگر او بیخوابی کشیده، اگر او به کمال علمی، به تخصصی، به چیزی رسیده، قلب و دلش رو شاید با خدای متعال صاف کرده که خداوند هم به او این عنایت ها رو داره میکنه. ما هم قلب و دلمون رو صاف کنیم، ما هم رابطه رو با خدا برقرار کنیم. اگر ما عبد او شدیم، بنده او شدیم، حاجه خود صفت بنده پروری دانه، او میدونه که چگونه باید بنده پروری بکنه. پس ریشه این مفاسد اخلاقی بی ایمانی و بی توجهی و بی معرفتی و ناآگاهی نسبت به این مسائل اعتقادی، و برای حل این مسائل باید اینها رو برطرف کرد، تبدیل به نور معرفت کرد، تبدیل به نور ایمان کرد. و اگر این کار رو نکنیم، من کانت بی حاضری اعما فهوا فی الاخرت اعما، اگر کسی در این دنیا نابینا بود و در این دنیا گرفتار کوری باطن شد، گرفتار بی ایمانی شد، گرفتار جهل شد، فهوا فی الاخرت اعما، در آخرت هم اعما خواهد بود، در آخرت هم نابینا خواهد. و اما در ناحیه معالجه حسد، در ناحیه عملی، امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در این که عملا نسبت به محسود اظهار محبت کنیم، یعنی اون کسی که مورد حسدمون واقع شده سعی کنیم اظهار کنیم که دوست داریم، اظهار کنیم که بهش محبت داریم، و به خودمون تلقین کنیم که تو باید اظهار کنی که اونو دوست داری. این اظهار کردن که سر نفس میزنه، دلوشه طرف شیطان رو میگیره، به جایی که غیبت کنیم، به جایی که تهمت بزنیم، به جایی که حالت قهر و قطع رابطه داشته باشیم، رابطه رو قوی‌تر کنیم، اظهار کنیم که دوست می‌داریم، محبت داشته باشیم، و اینها آگاهانه داره انجام میگیره، میدانیم که داریم با خودمون درگیر میشیم و میخوام این صفت رو برطرف بکنیم. و بدونیم که اینها توفیقات خاص الهی هست، و هر چی که در ارتباط با این مسائل تلاش بیشتری بکنیم، قطعا نتایج بهتری رو خواهیم گرفت. در پایان این بحث روایتی امام رحمت الله علیه مطرح میکنند که شاید توضیحش در این چیزی در این بعد نباشه، و اون این است که حدیثی هست معروف به حدیث رفع که فرمود رفع امتی تسان، نه چیز است که از امت من برداشته شد، بعد یکی از اون نقطیز رو فرمود حسد. این روایت نباید انسان رو مغرور کند به این که خب پس حسد فرمود از امت من برداشته شد، یعنی اگر حسد دارد عیبی ندارد. این حسد با شرایطی که اگر منشأ غیبت نشود، منشأ تهمت نشود، منشأ مسائل اخلاقی دیگر نشود، اینها که از سبیل و این هست که گرفتار حسد باشه و بتونه خیلی قوی کنترل کنه این مسئله رو، اونگاه اگر منشأ بدی ها نشد، خب به عنوان این که مبدع و منشأ مخاطب اخلاقی نشده، مورد بازخاص قرار نخواهد گرفت. اما بدانیم که بالاخره یک آلودگی دنیوی، بدانیم که مثل این که یک محفظه ای که یک چیزی که ظرفی که نجاست درش باشه و درش بسته است و بوی گند و آلودگی او بیرون نمیاد، اما در درون نجاست هست، و حیف است که قلب و دلی که باید انوار جمال و جلال الهی در او متجلی بشود، انسان بیاد او رو آلوده به رضوله حسد بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. تا فرصتی دیگر که به توفیق خداوند باز هم حدیث یار را باز خواهیم گفت، شما را به پروردگار مهربان می سپاریم. درود بر شما.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان حد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه با رهد از حد و جهان بی حد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز.